خوبی نیستم گر مسلمان بود سلمان من گمانم کافرم.
غایی و نهایی این تیپ کلاس های تاریخی این است که روش تحلیل تاریخ رو کم و بیش لمس کنیم و به دست بیاریم، چون میدانید تاریخ صرف نقل، صرف بیان، خب هزاران بار انجام شده، ده ها و صد ها و هزار ها کتاب نقلی نوشته شده، اما اونی که اهمیت داره تحلیل همین نقل هاست که به دست ما رسیده.
هیچ جز عشق تو آلت نمی جوشد ولی در همه رگ ها.
اساس تحلیل تاریخ عنوانی است که رسیدن به نقطه ای است که ازش تعبیر می شود به پیوند عقیده یا معرفت
بند پیکرم یا رسول الله
و تاریخ.
با دستان پر مهر تو من خانه زاده آستان خاندان پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یک نگاهی بیاندازیم به جغرافیای مکه، وضعیت آب و هوای مکه رو ببینیم اثراتی داره در تحلیل تاریخ. سرزمین مکه قابلیت کشت و زرع نداره، این رو از این آیه شریفه قرآن می شود فهمید که فرمود حضرت ابراهیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. واد غیر ذی زرع، الان هم اگه شما مشرف بشید عمره انشالله می بینید که یه همچه حالتی داره شهر مکه، یعنی انگار تو دل یک کاسه شهر باشه، دور تا دور کوه، وسط این کوهستان و وسط این خیلی فضای دم کرده ای داره مسجد الحرام و اطراف مسجد الحرام، همچی که از این کوها از تو تونل میای بیرون احساس میکنی باد وزیدن گرفت و هوا خوب شد. به جهت وجود کوهستان قابلیت کشت و زرع نداره، هواش هم یه ذره از اینجا گرمتره، خیلی قابلیت کشت و زرع در منطقه مکه و حجاز وجود نداره. البته در این ویژگی تا حدودی مدینه هم همراه با مکه است، ولی کمتر، چون در مدینه امکانات آبادانی یه مقدار فراهمتر بود از مکه. ویژگی دوم سرزمینی است با کوه و صحرای فراوان، در نتیجه قابلیت دامداری هم نداره، یعنی نه تنها قابلیت کشاورزی نداره، قابلیت دامداری هم وجود نداره. یعنی شما مثلا اونجا نمیبینید که، ببینید باز نرید روایاتی رو بیارید بگید که نمیدونم پس پیغمبر میگن چوپانی میکرد. قابلیت نداره به این معنا که شغل عموم مردم نمیتونه باشه. الان اصفهان میگن خاکش حاصل خیزه، مثلا برنج لنجون، مثلا اون منطقه همه برنج میکارن چون مثلا منطقه، اما نه ممکنه مثلا میگن پسته برو کرمان، خاکش حاصل خیزه برای این کار پسته بکار. قم چی؟ قم خاکش حاصل خیزه برای پسته نیست، اما اگه کاشتی عمل میاد، مطمئن نه اینکه حالا انقدر زیاد بشه که همه رو بیارن به پسته کاشتن و به پسته مثلا تولید کردن. کشاورزی هست به صورت کاملا محدود، دامداری هم هست باز به صورت کاملا محدود. نکته مهم این است که مکه زیارتگاه و عبادتگاه همه مردمه، یعنی از جای جای عالم میان برای زیارت به مکه. این که عبادتگاه باشه تبدیل میکند این شهر رو به یک قطب اقتصادی. همین حالا وضعیت اهالی مکه خوبه، چرا؟ شما میری اونجا پر خرت و پرت آتشخال یه ریالی و دو ریالی و سه ریالیه، یه ریال و دو ریال و سه ریال به جای بر نمیخوره. اما چقدر از این دو ریالی ها وجود داره تو مکه؟ الا ماشاءالله، هر چقدر بگی بیشتر، و هر کی میاد سوغات میبره، هر کی میاد چیز میبره، این اون شهر رو تبدیل میکنه به یک شهر اقتصادی. نکته دیگری که در مورد مکه باید گفت اینه که آب رودخانه و دریایی هم نزدیک مکه فراهم نیست. مکه رودخانه نداره، مکه نهر نداره، دریا نداره. نزدیکترین دریا به مکه همین دریایی است که در حاشیه شهر جده است، با فاصله الان 100 کیلومتر، حدوداً 120 کیلومتر الان با این فاصله. نکته ای که باران ندارد و عرض کنم کم آبی زیاده چیه؟ میخوام یه نکته ببینید تو تاریخ چجور از این کم آبی استفاده میکنن. آب نیست، رودخانه نیست، دریا نیست. خب آب شرب از کجا باید تأمین بشه؟ از آب باران یا از بیرون. از بیرون که شدنی نیست، نمیشه که هر دفعه مثلا بره، یا باید چاه بزنن که وقتی آب نباشه چاهی هم به اون صورت وجود نخواهد داشت. یا باید، لذا شما ببینید چقدر زمزم خشک شد، چندین بار زمزم خشک شد، خشک کامل. هی هر دفعه رفتن حفرش کردن، دوباره التماسش کردن، آب اومد. عرض کنم که چاه فراهم نیست. آب از کجا باید تأمین بشه؟ آب باران. مکه سرزمینی نیست با بارندگی بسیار زیاد. نتیجه این که مردم رو می آورند به استفاده از آب برکه ها و غدیر ها و عرض کنم اینجاهایی که آب درش جمع میشه. آب برکه و آب غدیر تا مدتی بعد از بارش باران تازه است. بعد از مدتی که از باران بگذره این آبم میگنده، مونده میشه. اما چاره ای نیست، برای رفع آتش باید از همین آبی که ظاهرن مونده است استفاده کنیم. حالا چه استفاده میکنیم ازش؟ در میان مردم مکه کوری بسیار رواج داره، خیلی رواج داره، همین حالا هم هست. کوری بسیار رواج داره، اثر شرب همین آبهای مانده در غدیر هاست. حالا یه استفاده تاریخی هم بکنیم اگه دوباره نریم تو بحث. اون هم این است که در روایت هست مثلا عبدالله ابن جعفر چرا کربلا شرکت نکرد؟ چون نابینا بود. آقا نابینا؟ آره نابینای زیاد در مکه، نابینا زیاد. نوع انسان ها پا به سن که میگذارند نابینا میشن، لذا خیلی نابینایی در مکه زیاده. همش برمیگردد به بحث جغرافیای شهر مکه. عبدالله ابن جعفر، این هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره و هیچ منافاتی هم با اون مقام عبدالله ابن جعفر نداره. این عبارت رو سرچ کنید، من الان عبارت عربیش کاملا یادم نیست، این واژه رو سرچ کنید، یبن اللخنا. این مثلا یه دشنامیه که حالا معناش رو برید خودتون ببینید، در کتاب ها قابل بیان نیست، قابل فهمه، باید فهمش کنید، گفتنی نیست. این رو سرچ کنید، میگه تا مدت ها بعد از شهادت امام حسین عبدالله ابن جعفر گریه میکرد، غلامش یه روزی براش غذا آورد، بعد بهش گفتش که تو هنوزم برای حسین گریه میکنی حالون که بچه هاتو به کشتن داد؟ اینجا اینو بهش گفت، کفششو پرت کرد به طرف غلامش، غلامه رو بیرون کرد و دشنامش داد، گفت اگه همه عمرمو برای حسین گریه کنم کمه و اگه همه عالم فدای حسین بشن باز کمه. لذا از جلالت مقام بالایی برخوردار بود. بعضی روایات هم هست به جهت مقامی که داشت عبدالله ابن جعفر، چون میدانید بالاخره همین حالا هم هستا، ظاهرا تو تریبونا به هم فوش میدن اما پشت پرده همه با هم فامیلن، همه با هم فامیلن. یه همچین وضعی رو ما حالا هم داریم، اون موقع هم داشتیم. یعنی از این جهت روابط سیاسی، روابط مثلا اولاد عقیل، به رغم اینکه مثلا مسلم و فرزندان مسلم و دیگر بچهای عقیل میان تو کربلا اونجور کشته میشن، که وقتی خبر شهادت مسلم بن عقیل به امام حسین رسید، حضرت به آل عقیل گفت اگه میخواید برگردید برگردید، گفتن اگر مسلم کشته شده ما هم میخوایم فدا بشیم و مونده. این دشمنی ها هست، اما در روابط دیپلماتیک هم شما دیپلماتیک هم میبینید که مثلا گاهی با هم روابط اینجوری داشتن. چون عبدالله بن جعفر یک شخصیت برجسته ای داشت در مدینه، بعضی روایات اشاره کردن به اینکه به دستور امام حسین علیه السلام مون در مدینه، مون تا حافظ بنی هاشم باش در مدینه. بله، اما حالا کار به نداریم. جغرافیا به جهت بارش باران ها یه موسمی دل بستن به آب غدیرها، آب غدیرها مونده میخوردند و کور میشدند و کوری هم بسیار زیاد بود. حالا من میخوام یه دو سه نمونه تحلیل جغرافیای تاریخ ارائه کنم. ببینید، تحلیل بر اساس جغرافیا. یک، چند تا گزاره رو من با هم ربط میدم، نتیجهشو میگیرم. یک، یادتونه گفتیم در مکه امکان دامداری فراهم نیست، لذا گوسفند به شدت کمه. وقتی گوسفند به شدت کم باشه، استفاده از گوشت گوسفند هم به مصلحت و به صلاح و به صرفه نیست. گوسفند در این فضا خیلی کمه. وقتی گوسفند کم شد، شتر حیوان این منطقه است، چون هم توان مقابله در مقابل این آب و هوای بد رو داره، هم با تشنگی میتونه بسازه کنار بیاد، هم در عبور از کوهستان ها و اینها بسیار حیوان مقاومی است. لذا شتر در مکه خیلی زیاده. گوسفند نیست، شتر زیاده. استفاده از گوشت گوسفند به صرفه نیست، شتر مفته، رو میارن به استفاده از گوشت شتر. خب یه شتر میتونه دو تا هیئت رو جواب بده. یه خانواده نمیتونه یه شتر بکشه، یه لقمهشو بخوره، بقیهشو بریزه جلو سگ. چاره چیه؟ باید این گوشت ها رو اصطلاحا نمک سود کنن، خشک کنن، در جایی دفن کنن، ذخیره هر ازگاهی از این گوشت نمک سود شده شتر استفاده کنن، که اصطلاحا به این گوشت نمک سود شده میگن قدید. تا اینجا چه ربطی داشت به کجا؟ هیچ ربطی به هیچ کجا نداره. حالا اسلاید نکته بعدی ربطش رو روشن میکنه. جنس قدید بسیار دیر هضمه. لذا برای هضمش رو می آوردن به شرابخواری. شما می بینید شرابخواری علارغم این که در دین حنیف حرام بود، علارغم این که عملی قبیح شمرده می شد، در زمان جاهلیت در این حال رواج داشت. البته این اشتباه نشه، اینو اگه وقتی ما جایی می خواهیم بگیم باید بر این نکته تأکید کنیم که مثلا دیر هضم بودن گوشت قدید دلیل برای شراب خوردن نیست. یعنی پس بگن آقا تفلی ها گناهی نداشتن، مجبور بودن. نه، مجبورم نبودن، حالی خود دیرتر هضم شد، فاش خود دمدل داشتن و رودل میکردن مثلا، حالا همچین. اما این خیلی نکته است که چرا شرابخواری یه دفعه زیاد میشه. نگاه به این اواخر نکنید که شرابخواری تبدیل میشه به یک عرض کنم که عمل اباحیگری و اهل حال و عیش و نوش. ریشه شو من دارم عرض میکنم، کما اینکه ریشه دختر زنده به گور کردن از کجاست؟ این که یه دختری اسیر شد و نخواست برگرده، اینا دیدن دختر مایه ننگه، ولی این آخریا دیگه به خاطر اون نمیکشتن. نگید که چون این سنت ادامه داشت، همه قبیله ها در جنگ نبودن، همه قبیله ها دختراشون در معرض هتک نبودن، این آخریا دیگه بر چی این کارو میکردن؟ دیگه تبدیل شده بود به یک فرهنگ در جامعه. شرابخواری آغازش از این بود، اما کم کم تبدیل شد به یک فرهنگ. لذا تو مدینه هم که گوشت گوسفند در اختیارشون فراوون بود، باز ببینید شرابخواری هست، چون تبدیل میشه به یک فرهنگ. نخوردنش تبدیل میشه به عرض کنم که یک مثلا کار بد و یک کار چه. مثال بعدی، خوب عنایت کنید، من همش دارم، ببینید اصراری برای ندارم که بگم اینا در تاریخ تأثیر گذاره ها، اصرارم بر اینه که بگم ببینید از گذاره های جغرافیایی چقدر قشنگ شما میتونید به نتایجی برسید که در فرهنگ مردم رسوخ کرده، در آداب و سنن مردم رسوخ پیدا کرده. نکته بعدی، گفتیم منطقه مکه قابل کشت و زرع نیست، قابلیت دامداری نداره، باران هم بسیار کمه، تهیه مایحتاج عمومی در چنین شرایطی دشوار میشه. چرا؟ چون مایحتاج عمومی باید گندم باشه که نون باشه، کشاورزی باید باشه که گندم باشه، وقتی کشاورزی نیست نون هم نیست. لذا بخونید این مقدمه جلد اول کتاب خورشید اسلام چگونه درخشید مرحوم آقای علم الهدا رو، خیلی چیزای جالبی از دوران جاهلیتشون نقل کرده. میگه مثلا یه تیکه گوشت رو گذاشتن تو نون، دادن دست یکی از این عربای جاهلی، شنیدید داستانشو؟ گوشتشو برداشت خورد، نونشو پس داد، گفت سینیشو پس بگیر. یعنی اصلا فرهنگشون با نون آشنایی نداشت. چرا؟ چون کشاورزی نبود که گندم باشد که نان باشد، امکان تهیه غذا کم بود، تهیه مایحتاج عمومی دشوار بود. خب چه نتیجه میخواید بگیرید؟ نتیجه البته همون دو تا نتیجه. مقدمه بعدی، سفر تجاری هم که در توان همه نبود، هر کسی که نمیتونست کاروان تجاری را بندازه. نهایتاً 20 نفر تو کل مکه کاروان تجاری داشتن. این 20 نفر هر کدوم هم نهایتاً 20 نفر 30 نفر رو به عنوان عامل و کارگزار و نوکر و باربر و خدمتکار میخواستن، میشد کل 600 نفر. حالا که جمعیت مکه مثلا یه چیزی در حدود 6-7 هزار نفره، حداقل در حدود 6-7 هزار نفر جمعیت مکه، بقیه باید از کجا درآمدزایی کنن؟ امکان تهیه نیست، امکان سفر تجاری هم نیست. رومی آوردن به جنگ، مایحتاجشون رو با جنگ تأمین میکردن. لذا شما در این اصطلاح یوم، اصطلاح یوم اصطلاحی است که برای روزهای مهم وضع شده. مثلا میگن یوم غدیر خم، اصطلاح یوم مباهله. یوم یکی از کاربردهاش جنگهایی که برای همین تهیه آذوقه و غذا در عرب رخ میداده. یومها رو، ایام العرب رو برید ببینید چقدر جنگ میکردن. مثلا این قبیله رو میآورد به اون قبیله شبیخون میزد، تمام آذوقه اون قبیله رو مثلا دارایی او رو میدزدید. او بدبخت هم شاید چیزی نداشت، اما هر چی بود بهتر از نداری خود قبیله بود. حالا جنگ و غارت شرط طبیعی حیاته. چرا؟ باز از اون بالا مقدمه ها رو مرور کنید. امکان تهیه مایحتاج عمومی نیست، امکان سفر تجاری نیست، باید جنگید. جنگ هم نیاز به سرباز داره، نیاز به عده و عده داره. عده و عده چجوری فراهم میشه؟ با قبیله، با قوم و خیش، با عشیره. لذا شما باز میبینید که در مکه زندگی قبیله نشینی زندگی مرسومه، همه قبیله نشینن. میخوام به یه ببین، من همه رو دارم به یه گزاره تاریخی فرهنگی میرسونم، همش هم از جغرافیا دارم استفاده میکنم. لازمه زندگی در جنگ و غارت این بود که پشتت به قبیلت گرم باشه. پس قبیله لازم داشتی، پس باید زندگی قبیله نشینی باشه. بله دیگه، بله، همه باید برن تو، خلاصه عده و عده شون رو فراهم کنن، چه برای غارت چه برای دفاع. خب حالا نتیجه، لازمه قبیله نشینی حمیت و غیرت بر قبیله است که ما قرآن ازش تعبیر میکنه به حمیت الجاهلیه. تو زمانی میتونی آدم ها رو دور خودت جمع کنی که بهشون بها بدی، زمانی میتونی آدم ها رو مرید خودت بکنی که بدانن براشون ارزش قائلی. رو می آوردن به حمیت. این تعبیری که امام باقر علیه السلام در ذیل همین آیه شریفه حمیت الجاهلیه داره، حضرت میفرمودن که حمیت جاهلیت یعنی آداب جاهلی، که خون قبیله خودت رو رنگین تر از خون قبیله دیگری بدانی و شرار قبیله خودت رو برتر از خیار قبایل دیگر بدانی. این میشه حمیت جاهلیت. همینجا بگم لازمه دیگر زندگی قبیله نشینی چیه؟ اگه قرار باشه همه تو قبیله ساز خودشونو بزنن، این که دیگه زندگی قبیله نشینی نمیشه. احسن، باید رئیس داشته باشه. رئیس قبیله دارای مقامی میشه که هر چی بگه همه اطاعت میکنن. بت پرستی چجوری تو مکه رواج پیدا کرد؟ عمرو ابن لحی خزائی رفت شام، اونجا بت هبل رو دید، خوشش اومد، خرید، آورد تو قبیلش. از اهل شام سوال کرده بود که این چی کار بر شما میکنه؟ گفته بودن ما به این توسل میکنیم، بارون میاد توسل میکنیم، دختر میده پسر میده توسل میکنیم. عمرو ابن لحی بران نخستین بار رئیس قبیله خزاعه بود، خودش این بت رو واسطه شفاعت قرار داد و واسطه دعا و توسل قرار داد. زقومی گر یکی بیدانشی کرد، بقیه هم دنبالش با سر شتابان، بقیه هم آمدن. بت پرستی از قبیله خزاعه را رواج گرفت. نه کار به اون ندارم، روایت اینو گفته، اونو نگفته، روایت این بخششو گفته که این کار رو کرد و چون بزرگ قبیله بود. حالا بیایم یه تحلیل تاریخ بر اثرش ارائه بدیم. پیغمبر اکرم آمدن حمیت جاهلی رو از بین بردن، مبارزه کردن با تعصب قبیلگی، مبارزه کردن، درسته؟ تلاش پیغمبر رفت به این که قبیلگی قبیله شرط، قریشی بر غیر قریش فضیلتی نداره، فلان قبیله بر فلان قبیله فضیلتی نداره. خلفا اومدن اینو برگردوندن، دوباره رؤسای قبایل تعیین کردن، پیغمبر آمد این سنت رو برداشت، خلفا دوباره برگردوندن. میتونید به من بگید کجا بیشتر این ضربه رو زد این تعصب و همیت جاهلی؟ کجا؟ سقیفه خوبه؟ چه جوری بگید؟ نه نه این خوبه، ولی نمونه بگید. کربلا چه جوری؟
گرفتن سر هر
نه. در سقیفه همیت جاهلیت درست شد وقتی سعد ابن عباده همه رو جمع کرد. اصل این جمع شدن امکان نداشت مگر به واسطه ریاست قبیله و سعد، که حضرت فرمود بزرگترین اشتباه انصار کردن، انصار بستر گناه رو فراهم کردن. بدترش کجا بود؟ بدترش اینجا بود که هنوز عمر و ابو عبیده جراح و ابو بکر داشتن سر اینکه کی خلیفه بشه چونه می زدن. بشیر ابن سعد، بابای نعمان ابن بشیر، نعمان ابن بشیر که می دونید کیه؟ حاکم کوفه و پدرزن مختار. بابای نعمان ابن بشیر بشیر ابن سعد بود، از قبیله سعد ابن عباده بود، پسر عموی سعد ابن عباده بود. خوب عنایت کنید، از ترس این که او مثلا الان با ابوبکر عمر بیعت نشه، سعد ابن عباده خلیفه بشه، او پیش دستی کرد و با ابوبکر بیعت کرد. تا اینجا داشته باشید. بعد سعد ابن عباده مال خزرجه، قبیله اوس هم از ترس این که خزرجیان به خلافت برسن، اونها پیش دستی کردن، آمدن بیعت کردن با ابوبکر. یعنی قشنگ بحث جاهلیت قبیلگی، پیروی از سران قبایل دوباره شکل گرفت. اسم این مردک رو یادم نمیاد که رئیس قبیله اوس بود در اون تاریخ. لذا یکی از پیشگویی‌های رسول اکرم همین بود وقتی سعد ابن معاذ رئیس قبیله اوس، چون میدونی سعد ابن معاذ و سعد ابن عباده خیلی با هم هماهنگ بودن، خیلی هماهنگ بودن و هر دو هم شیعه بودند و مرید، هر دوشون. حتی بعضی از روایات داره که سعد ابن عباده از رو خیرخواهی اون اشتباه رو کرد و سقیفه رو به پا کرد، ولی نیتش خیر بود. پیغمبر فرمود اگر سعد ابن معاذ زنده می بود و سعدین در کنار هم جمع می شدن، اجازه نمی دادن بیعت با کسی غیر از علی ابن ابی طالب انجام بشه. یعنی اجازه نخواهند داد، پیشگوییه نسبت به آینده. اما وقتی سعد ابن معاذ از دنیا رفت، دعواهای قبیلگی در کربلا چطور؟ اون موقعی که مسلم بن عقیل با همه قبایل محاصره کرده بود، عرض کنم که دارالاماره رو، از طریق همین سران قبائل اقدام کردن، یعنی کاملا از قبیلگی آمدن استفاده کردن به نفع جریان خودشون و حمیت جاهلیت رو زنده کردن. تحلیل سوم تحلیل مهمتریه، اینو بگم.
اونجا که فهمید در سقیفه محصر و پیغمبر مبارزه نکرده بودن، خود سعد
پیغمبر، ببینید سنت های جاهلی رو پیغمبر سه جور باش برخورد کردن. اینم بحث بدی نیست، جلوتر شاید مفصلش بپردازیم. برخورد پیغمبر با سنت‌های جاهلی سه شیوه بود: یا امضا کردن، یا اصلاح کردن، یا از بین بردن. سنت‌های جاهلی رو یا اصلاح کردن، مثلا حج رو اصلاح کردن، از بین نبردن، حج رو اصلاح کردن، یا امضا کردن، مثلا حلف الفضول رو امضا کرد، پیمان جوان مردان رو امضا کرد، حلف الطیبین رو عرض کنم که امضا کرد پیغمبر، دفاع از مظلوم رو مثلا امضا کرد، گفت باشه خوبه، یا مثلا به قول آقا دیه صد شتر رو امضا کرد. بعضی سنت‌ها رو هم از بین بردن، مثل بت پرستی، مثل دیگر عرض کنم. این بحث قبیله نشینی و همیت جاهلیت رو پیغمبر آوردن از این حالت خارج کردن. دقت کنید یه بار دیگه، همیت بر قبیله رو آوردن رو همیت بر دین. سران قبایل از بین نبردن، همیت بر قبیله را از بین بردن. غرضم از نقل روایت این بود، خب پیغمبر میگه انصار که باشه، از یهود دزدیده که دزدیده باشه، ما همیت جاهلیت نمیخوایم، همیت جاهلیت تعطیل. لذا پیغمبر از این استفاده میکردن، اما در راستای حق استفاده میکردن، نه در راستای باطل. تحلیل سوم خیلی دقیقه، کمک بفرمایید. ببینید دو تا تحلیل رو من گفتم، سومیشو شما بفرمایید. یه بار دیگه مرور کنیم، زندگی قبیلگی یعنی شرایط جنگی، شرایط جنگی یعنی نیاز به جنگجو. درسته؟ هرچی سپاه جنگجوی بیشتری داشته باشه قدرتش بیشتره. پس زندگی جنگی مسلمه که یه قبیله 1000 نفر جنگجو داشته باشه بهتر از اینکه 900 نفر داشته باشه. وجود دختر به درد جنگ نمیخوره. چرا؟ اولا که نمیتونه بجنگه. این جنگ هم یا پیروز میشه یا شکست میخوره. اگه پیروز بشه نونخور زیادیه. این همه شمشیر زدیم، نون گیرمون اومده، بعد بدیم این دختر مفدی الکی بخوره. اگر هم شکست بخوریم که اسیر میشه، میشه مایه فضاحت و آبروریزی. اسیر میشه، میره زن این اون میشه، کنیز این اون میشه، آبروریزی. لذا خیلی به پسر علاقه داشتن، به حدی که قرآن میگه اذا بشر احدهم بالانثى ذل وجهه مسودا وهو کظیم. وقتی خبردار میشد دختر داره براش به دنیا میاد، صورتش سیاه میشد، ناراحت، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، فرار میکرد از قبیلش به خاطر این خبر بدی که بهش داده بودن. وجود دختر میشد مایه ننگ، پسر میشد مایه عزت. لذا شعاری داشتن موقعی که کسی بچه دار میشد بچهش پسر بود بهش میگفتن بورکه لکه فل فارس، قدم سوارکار بر تو مبارک. که روایت میگه امام مجتبی علیه السلام جایی نشسته بودن، رفته بودن مثلا برای تهنیت کسی که پسردار شده بود، حضرت نشسته بودن، یه وقت یه کسی وارد شد خواست به اون مرد تبریک بگه، همین جمله رو به کار برد، گفت بوره کلکه فل فارس. امام مجتبی شدیداً باهاش برخورد کردن که این شعار شعار جاهلیت بود که به دختر به دیده ننگ نگاه میکرد، حالون که الان دختر مایه ننگ نیست. و اینجور نگو، اون که دختر نمیدونم رحمت نعمت پسر فلا، این مال اینجاست. نتیجه چی میشه؟ رو آوردن به زنده به گور کردن دختران. روایت شو گوش بدین، میگه و کانو یقتلون البنات، در جاهلیت دختران رو میکشتن مخافت ان یسبین فیلتن فی قوم آخرین، از ترس اینکه مبادا اینا اسیر بشن و برن در قبیله دیگر کنیز بشن، مثلا ام ولد بشن، بچه به دنیا بیاورن. عرض میکنم نگید که آقا بعدن که تو مکه دیگه جنگ نبود و دختر زنده به گور میکردن. ریشه زنده به گور کردن دخترها در این است، کم کم تبدیل شد به یک فرهنگ عمومی، و اونی که باز با این فرهنگ عمومی مبارزه کرد پیغمبر اکرم بود به وجود حضرت زهرا سلام الله علیها. باز ببینید دو تا آیه داریم در قرآن، مضمون شبیه همه. لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقکم و ایاهم. تحلیل کنید بر اساس اون چه که تا الان گفتیم از جغرافیای تاریخ. یکیش هم بله خشیت املاق، یکیش هم من املاق. قشنگ همینجور که من 1 2 3 4 گذاشتم اومدم جلو، 1 2 3 4 بذارید بیاید جلو، این جغرافیا رو تحلیل کنید به این برسید.
اونجا فرق حاکم بود، بعد از فرق هم
نشد، خراب شد،
مجبور بودن یه سرشون رو بکشن.
نشد احسنت، در مکه کشاورزی نیست. نه دیگه نباید پیشفرض بشه، تحلیل تاریخ باید اینا رو بگه دیگه. یه چیزی بهتون بگم، بر اساس اونی که من تا حالا تحلیل کردم، اگه تحلیل کنید بگید به نتیجه نمیرسید، از اون استفاده کنید، ولی یه تفاوت بسیار مهم داره. بگم تفاوتشو؟ تو تحلیلی که الانم رو صفحه هست دخترها رو میکشتن، این پسرام توش هستن. این تفاوت مهم میشه که یه نکته ظریف داره، اون نکته ظریف رو ازش استفاده کنید. حالا تحلیل کنید. خب مایحتاج کمه، در اثر این دوتا مایحتاج عمومی کمه. خب
برای مصرف کردنشون باید
ارزم
بودن
شما که صرف جوی بکنن به هم نشد، می رفتن می جنگیدن. ها؟ نه نه، نکتش تاریخیه، چیز نیست، جغرافی نیست. نه بگید چرا میکشتن؟ خب میرفتن میجنگیدن. همه قبیله ها توان جنگ نداشتن. هم نه ادعاده نداشتن. همه بعدم بعضی قبیله نشین نبودن، همه که قبیله نشین نبودن. نشنیدید این همه که طرف یه نفر بود با بچه‌هاش چادر زده بود تو بیابون فلان اعرابی؟ این همه روایات اینجوری. اونی که توان جنگیدن داشت دختر رو مزاحم میدید. اونی که توان گفتش طرف نشسته بود کنار دیزی آب گوشت، همونجوری که داشت گوشت رو میکوبید میگفت کی میشه خودمون دوتا باشیم. بچه‌هام اینا دور سفره شنیدید نشسته بودن میگفت کی میشه خودمون دوتا باشیم. بچه‌ها بزرگ شدن و شوهر دادن و عروس گرفتن و بچه‌ها رفتن، زن و شوهر نشستن سر سفره، دوباره همونجوری که داشت گوشت میکوبید گفت کی میشه خودمون دوتا باشیم. زنه گفت الان خودمون دوتا هم. گفت نه تو رو نمیگم، خودم و این دیزی رو میگم. حالا یه عده‌ای توان جنگیدن دارند، دختر مزاحمه میرن میجنگن. خیلی از قبیله ها منقدر توان داشتن که دختر مزاحم نبود. مثلا در قریش زنده به گور کردن دخترها مرسوم نیست، چون قریش قوی ترین قبیله است در همه عرب، کسی جرأت حمله بهش نداره. همه قبائل هم پیمانن با قریش، حالا در جای خودش میگم چرا. لذا در قریش بر اثر اون فرهنگ شایع شد زنده به گور کردن دخترها، اما کسی از ترس گشنگی بچه‌شو نمی‌کشت. روس چیزی نداشت. قبیله هایی هم بودن که توان جنگیدن نداشتن، یا قبیله نبودن اصلا، یک خانواده بودن یه جایی زندگی میکردن یه گوشه، اینها توان نداشتن بجنگن، توان نداشتن مایحتاج خودشونو فراهم کنن. چه میکردن؟ لا تقتلوا اولادکم، قرآن بهشون میگه بچه هاتون رو نکشید، نه فقط دختراتون رو، بچه هاتون رو نکشید از ترس گرسنگی. روزیده شما و دیگر و بچه های شما کسی دیگریه. حالا بذارید یکم روش فکر کنید. من خیلی مثال های دم دستی آماده کردم. ببینید کدام یکی از فرهنگ های عرب زائده جغرافی های مکه است؟ کدوم فرهنگ هاست که از این چی؟ شرابخاری، بت‌پرستی و زنده به گور کردن و قبیله نشینی رو من گفتم و فرزند کشتن رو. برید چیزای دیگر رو پیدا کنید. حالا همین سوسمار خوری که شما به طعنه عمر داری میگی، برید نگاه کنید. فقط عمر نیست، یه خیلی ها بودن مبتلای به این آفت و مرض مثلا بودن. چرا؟ همین حالا هم هستن، تصاویرشو نمیدونم دیدید یا نه، منتشر شد. وقت نتیجهش این میشه که در جای خودش مفصل میگم، از لحاظ فرهنگی مردم مکه به مراتب پایین تر از مردم مدینه، به مراتب. شما ببینید دانشمندترین فرد در مکه کیه؟ ولید ابن مغیره است. دانشمندترین، این اون ولید ابن عقبه نیست، ولید ابن مغیره. این هم البته آدم خبیثی بوده ولی با اون اشتباه نشه. ولید ابن مغیره، اینم باز یکی از مقامات مغفول مانده پیغمبر. ولید ابن مغیره دانشمندترین فرد مکه است. وقتی پیغمبر دعوت عمومیشو آشکار کرد، ولید ابن مغیره نبود در مکه. وقتی آمد ابو سفیان و ابو جهل یه دی رفتن پیشش گفتن چه نشستی این داره با این کلماتش خلاصه همه رو از راه به در میکنه و ما نمیدونیم سحره شعره، تو برو گوش بده ببین چی میگه. من کاری ندارم به روایت، روایتشو تکمیل میکنم، اما غرضم این یه جمله است. میگه ولید ابن مغیره ای که دانشمندترین اهل مکه است، وقتی اومد تو مسجد دراز کشید جلو پیغمبر گفت یا محمد اقرا. دانشمند مکه خوابید جلو پیغمبر گفت شعر بخون برام، که بعد پیغمبر شروع کردن براش قرآن خوندن. کم کم بلند شد، نیمخیز شد، نشست، بعد تمام قامت ایستاد، بعدم دوید رفت تو خونش، در خونش رو بست، همه جا خبر پیچید که اینم صابعی شده، چون به پیغمبر گفتن صابعی، اینم صابی شده، مسلمون شده. بعد رفتن گفتن آبروی ما رو بردی، تو چه کردی؟ گفت این کلمات شعر نبود، من با تمام وضع اوزان شعری آشنام، این شعر نبود. گفتن پس چی بود؟ گفت نمیدونم، ولی برید از قول من بگید که این سحر بود. ان هاذا الا سحر یؤثر، این سحری است که اثر میکنه. بعد خبر که در مکه پیچید که به پیغمبر تهمت ساحر بودن و جادوگر بودن زدن، پیغمبر خیلی ناراحت شد. آیه نازل شد که ذرنی و من خلقت وحیدا، که این یکی از بالاترین مقام های پیغمبره، که یک دو نفر دارن با هم دعوا میکنن، یهو یه نفر که خیلی قویه میاد میگه تو برو کنار، من خودم حساب اینو میرسم. خدا به پیغمبر میگه ذرنی به من خلقت و وحیدا، یا رسول تو خودت ناراحت نکن، تو برو کنار، من خودم حال این ولید غیره رو میگیرم، پدرشو در میارم، منو با مخلوقم تنها بذار، میدونم چیکارش بکنم. اما غرض میگه فرهنگ مکه اینه که دانشمندشون انقدر شعور نداره، بعد مقایسه میکنه شما با فرهنگ مدینه. من در علل این که در آینده، در علل این که چرا اسلام در مدینه زودتر رشد کرد تا در مکه، مفصلا میگم. یه دلیلش همینه، فرهنگ مدینه بسیار بالاتره و فرهنگ زائیده جغرافیاست. شاید چند تا واسطه بخوره از جغرافیا تا فرهنگ، مثلا اقتصاد باشه، دین باشه، چیزه، ولی نهایتا فرهنگ زائیده جغرافیاست، زائیده جغرافیاست. چیزی که ماها نوعاً تو تحلیل تاریخ اصلا بهش دقت و توجه نمی کنیم. والحمدلله رب العالمین.